هر آدمی یک زندگی است و هر زندگی یک قصه. برخی قصه ها اما به هزار و یک دلیل پیچ و تاب و فراز و فرودشان بیشتر و خوانششان ضروری تر است.
و طاهر صدیق یکی از همان آدم هاست، نویسنده و مترجم و بنیانگذار رادیویی برای مهاجران برای یادگیری زبان مادری در مدارس. او در 20 سالگی به سوئد آمده و با توشه دهه 30 و روشن فکری آن دوران، بچه تبریز، بچه امام جماعت مسجد شهر، کسی که هنوز کوچه های کودکی را به یاد دارد. زندگی او را با ما پی بگیرید.
خب اومدیم به کتابخانه ملی سوئد، جایی که با آقای طاهر صدیق قرار داریم، نویسنده، مترجم و روزنامه‌نگار. این کتابخانه خیلی قدیمیه، در سال 1928 درست شده.
سلامت میشین، خیلی خوش اومدین خانم.
چه جای زیبایی قرار گذاشتین.
این کتابخونه خوبیه اینجا.
کتابخونه ملی شهر، نه؟
کتابخونه شهر میگم بهش. استاتس بیبلیوتک. یعنی کتابخونه شهر.
بله.
این کتابخونه شهر در محله‌های مختلف استکهلم شعبه داره. این مرکزیشه. اینجا که میبینی کلی کتابای ایرانی هست. یعنی فارسی، به فارسی هست.
پرشیسکا
یعنی فارسی، بانبکی یعنی کتاب کودک.
در این حالم کتاب داره اینجا، یعنی
میبینم اینجا شروع میشه چیزای دیگه میاد.
کی میخره این کتابا رو؟ یعنی خود کتابخونه
خود اینها خریدار داره ماره و کسایی دارن که وارد زبان فارسی هستن، یعنی کتاب دارن در واقع و نتیجتاً خرید خودشون میکنن.
بله.
اینا همه کتابا نیست، اینا یه ماگزین یعنی چیز دارن، انبار دارن که اونجا این کتاب ها هست. اگر هم بخواد کتاب قدیمی اونا زیاد.
و بعد شما که اینجا میای در واقع یه جای ثابت دارید، یه گوشه خودتون رو دارید دیگه.
تقریبا میشه گفته این اتاقک من اینجا بیشتر میشینم.
ادامه کتاب خونه تونه.
آره، در واقع میشه گفته اینجا ادامه کتاب خونه خونه ماست.
خونه
در...
شما خیلی خوش آمدیم به خونه تون.
بله میشه گفت.
خب آقای صدیق، من میتونم بفهمم که چرا این گوشه رو انتخاب کردید برای این با هم بودن؟ چون شما وقت زیادی یا بخشی از قابل توجهی زندگی کاریتون رو صرف نگارش و ترجمه و این حرفا از دو زبون کردید. میخواید خودتون شروع کنید بگید که کاری که کردید در اینجا چی بوده؟ از مهمترین شروع کنید.
بله، کارهایی که من کردم، من البته بیشتر مقاله نویسم تا کتاب نویس، ولی چند تا کتاب رو ترجمه کردم و نوشتم. مهمترین شاید ترجمه قانون اساسی سوئد باشه.
قانون اساسی سوئد؟
بله.
چه ویژگی داشته که فکر کردی ترجمهش کنی؟
خب من فکر کردم که خوبه که یک نمونه از یک قانون اساسی کشور پیشرفته دموکراتیک در اروپا در دسترس باشه و هدف این بود.
شما بخش دیگه از کارتون در رادیوی سوئد گذاشته.
بیشتر من در واقع 20 و چند سال رادیو سوئد خارجم، البته الان هم کار میکنم ولی الان بازنشستم. اونتا زنگ میزنن که آقا بیا و مثلا منم میرم کار
خب
میکنم.
آقا میتونیم بریم سوئد رادیو سوئد الان ببینیم؟
بله بله حتما میتونیم بریم اونجا.
سعید رسیم به رادیوی ملی سوئد، جایی که شما سالهای مدیدی از عمر رو اینجا گذروندید.
بله، بیش از 20 سال من این ساختمان کار کردم.
این بخش چند زبانشه یا چیه اینجا؟
بخش زبانهای مهاجرینه. البته اینجا هم بخش این کولیا هست که زبان مهاجرین بهش نمیگم، بلکه زبان اقلیت میگم بهش، و یه بخش انگلیسی هم هست که اونها در واقع زبان مهاجرین بازم نیست.
ولی وسط حرفتون اگر به تعداد و تنوع مهاجرین زبان باشه، باید چندین زبان باشه نه؟
الان نه، من توضیح میدم بهتون که یه زمانی اینجا 13 تا زبان بود.
بله.
الان 5 تاست.
خب داشتی میفهمیدین که اینجا از 1990 در واقع
اینجا که نه، بخش فارسی 1990 شروع شد، ولی در واقع بخش زبان‌های مهاجرین از 1975 شروع شده بود. اگه بگم سابقه‌شو بگم اینه که تا 1975 اونا بحثای زیاد بود در مورد مهاجرین، چه حقی دارن چه حقی ندارن، همگون بشن یا اینکه به اصطلاح انتگره بشن، اینا این بحثا بود و اینا بعدن تصمیم گرفته شد که انتگره بشن، به این معنا که هم زبان سوئدی یاد بگیرن، جامعه سوئد رو بشناسن و هم فرهنگ خودشون رو حفظ کنن. و این به اصطلاح شروع کار بود و تنها این نبود که رادیو ایجاد بشه براشون که شد، بلکه زبان مادری میتونستن توی مدارس یاد بگیرن بچه های مهاجران. بعدش هم غیر از اون هم حق رأی گرفتن در شهرداری ها که میتونن در شهرداری رأی بدن برای انتخاب
مهاجران. خود شما از کی وارد این هیته شدید؟
من همون 1990 بود، برای اینکه اینا آگهی دادن که میخوان بخش فارسی ایجاد کنن و اینا، منم درخواست دادم و اومدم باشون صحبت کردن و کار رو به من دادن، گفتن شما مدیر پروژه باش، یه پروژه 6 ماه هست که ببینیم چی میشه. به اصطلاح
6 ماه
الان 30 سال شده تقریبا. بله، و من مدیر پروژه بودم اول، بعدن هم پروژه که از بین رفت ما هم دیگه مدیر نبودیم، بلکه جزو به اصطلاح بچه ها بودیم که کار میکردیم. چهار نفر هم بودیم.
مسئول چه زبانهایی بودید؟ همه زبانها؟
نه، من خودم مسئول فقط بخش مسئول نبودم، پروژه فارسی مدیرش بودم. بعدن هم عادی بودم، ژورنالیست معمولی بودم تا سالها بعد که به اصطلاح نوعی مدیریت چند تا بخش دیگر به عهده گرفتم، ولی تا اون زمان کار میکردم توی بخش فارسی.
ولی قبلترش چیه؟ قبلترش که از ایران اومدین در چه سنی از ایران اومدین؟
من 20 ساله بودم، از تبریز هم اومدم، شروع کردیم به تحصیل تو دانشگاه و من اقتصاد شروع کردم.
بعدش اقتصاد خوندین؟ بله،
اقتصاد عمدتاً، بعد فلسفه و اقتصاد و جغرافیا انسانی و از این داستان.
زبان که نمیدونستید دیگه، اومدی اینجا شروع کردی؟
زبان نره اینجا، بعد انگلیسی شکسته بسته اون دوران بود دیگه که من خودم هم یه مقدار یاد گرفته بودم از این سیمپلیفاید ها، کتاب از اینا زیاد خونده بودم ایران، میتونستیم یه خود صحبت کنیم، من میتونستم یه ذره صحبت کنم.
با پول فراوان پدر اومده بودید اینجا یا چی
بود؟ نه بابا، پول به من سپاه دانش بودم، پولامو جمع کردم، بابا خود خرج اونجا رو میداد، یعنی خونه غذا میخوردیم و این داستانا. بعد خونه هم که داشتم دیگه، سپاهی بودم توی یه دهی. بعد یه 2000 تومن و اینا جمع کردیم و اینا، یه مقدارم بابا کمک کرد، اومدیم اینجا. بعدش اینجا من شروع کردم به کار کردن. در زمان دانشجویی هم کار میکردیم، یعنی کارهای اضافی آخر هفته و اینا. بعضی مالی من بد نبود، چون اینجا کمک هزینه میدادن اون زمان برای دانشجوها، حالا هم میدن. اون زمان من بعد از 6 ماه رفتم دانشگاه و کمک هزینه هم گرفتم، یا ما میگیم حمایت مالی تحصیلی گرفتم، و نتیجتاً وضع مالی هم زیاد بد نبود.
آره. بشنم شما از خانواده روحانی میایید؟
بله بله، بابای من روحانی بود. بله.
الان شما آقازاده بودین یا پول زیاد دارین؟
نه، از این داستانا اصلا نبود.
تو ایران باشی کار میکردی؟
هیچی، من خب 20 سالم اومدم اینجا، بچه بودم دیگه ایران در واقع. بعد هم رفتیم سربازی، همین سپاه دانش بودم، دوره دوم سپاه دانش من بودم.
جالبه که شما فرزند روحانی هم بودید.
بله بله، من نه آخی جا، اگه بخواین یه داستانی براتون بگم. من از 11-12 سالگی در واقع از مذهب بریدم. بابام روحانی بود، ولی من کتاب های میدونم افسانه های چیه اینو میدونم 12-13. بعد این آقای ناصر مکارم شیرازی که الان آیت الله العظماس مثلا، ایشون یک کتابی نوشته بودن به نام فیلسوف نماها. این فیلسوف نماها شکل رمان داشت، یه پسر کمونیستی، یه پسر مسلمانی میرفت بین یه گروه کمونیستی با اونا بحث داشت و اونا هی میگفتن خدا رو انکار میکردن فلان و اینم میخواست ثابت کنه اسلام و این داستانا. منم تو جوان بودم، 13 سالم بود فکر کنم، که این خب چرا این مسخره چیه؟ اونا راست میگن دیگه. اینه که آقای ناصر مکارم شازی ما خدمت بزرگی کرده. عوض این که اون نوشته بود که مردم رو مسلمان کنه، جوانها رو کشه به اسلام. درست برعکس، مثل تقریبا حالا است که این رژیم حالا وارد سیاست نمیشیم، ولی اونچه که هست اینا هم سعی کردن ایران رو به اصطلاح اسلام رو تقویت کنن و تحکیم کنن، عوضش تضعیف و تضعیف کردن و در واقع بعضی ها میگن حتی ریشه شو دارن میکنن.
خیلی امروز وقتتون رو گرفتیم، فقط دلم خود آخرش رو به تبریز فکر کنیم. وقتی به اونجا فکر میکنیم چی یادتون میاد؟ چه خاطره پررنگی داریم؟
والا من بابام، من نام چی بود؟ امام جماعت مسجد بود. بعد ما میرفتیم اونجا، طبعا بابای من خیلی مهربان بود و دست ما رو هم میگرفت و از مسجد میومدیم خونه. بعد یه کوچه بود ما دربند میگیم، یعنی از این کوچه باریک ها. من از اونجا که اومدیم باد میوزید و درخت های سپیدار بود و اینا، صدای اینها، زمزمه اینها هنوزم یادمه.
هنوزم اون صدا یادمه
و یه نوع احساس آرامش اون بود. در واقع میگم که همیشه خاطره های ما خاطره در واقع احساس های ماست، نه خاطره کوچه بازار آدم ها
فیزیکی نیست. بله،
خودمون چه احساسی داشتیم، اونه که ایجاد نوستالژی هم میکنه.
احساساتتون پایدار.
شکرم.